ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فردا است. سخنگوی حماس از موافقت با آتش‌بس 24 ساعته خبر داد. 13 نفر در پی بروز طوفان ماتمو در چین کشته شدند. و مالزی از دستیابی به توافق با شورشیان اوکراین برای ورود نیروهای پلیس بین‌المللی به محل سقوط هواپیمای سقوط شده خبر داد. سلام و وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، شما را در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای میزبانی می‌کنم. سخنگوی گروه حماس اعلام کرد که این گروه با آتش‌بس 24 ساعته موافقت کرده است و این آتش‌بس بین اسرائیل و نوار غزه ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی آغاز می‌شود. سخنگوی حماس به خبرگزاری رویترز گفته است این تصمیم در واکنش به فعالیت‌های سازمان ملل متحد در نظر گرفتن وضعیت مردم در نوار غزه و همچنین به مناسبت عید فطر گرفته شده است. حماس پیشتر پیشنهاد اسرائیل برای آتش‌بس 24 ساعته را رد کرده بود و از بامداد یک شنبه اسرائیل حملات خود در نوار غزه را از سر گرفته بود. هنوز اسرائیل به موافقت حماس به برقراری آتش‌بس واکنش نشان نداده است. وزارت امور اجتماعی چین اعلام کرد طوفانی سنگین در چین جان 13 تن را گرفت. این نهاد دولتی چین اعلام کرده است که در پی این طوفان هزاران نفر نیز احتیاج سریع به لوازم اولیه زندگی دارند. طوفان ماتمو ابتدا باعث بارش سنگین باران در تایوان شد و سپس روز چهارشنبه به چین رسید و سپس به سطح طوفان‌های موسمی کاهش پیدا کرد. در استان جیانشی در شرق چین 9 نفر کشته شدند و در استان جنوبی گواندونگ 4 تن کشته و حدود 290 هزار نفر از خانه خود رانده شدند. وخامت اوضاع جوی در پی طوفان ماتمو در تایوان یکی از دلایل اصلی سقوط هواپیما در جزیره‌ای در تایوان در روز چهارشنبه محسوب می شود که جان 48 نفر را گرفت. مالزی روز یکشنبه اعلام کرد که با شورشیان اوکراین به توافقی دست یافته است که به افراد پلیس بین‌المللی اجازه می‌دهد به محل سقوط هواپیمای مسافربری مالزی ایرلاین بروند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی گفت که ورود نیروهای بین‌المللی برای پشتیبانی از کسانی است که برای تحقیق درباره این حادثه به محل رفتند. استرالیا روز یکشنبه اعلام کرد که تعدادی از پرسنل مسلح این کشور هفته آینده وارد محلی می‌شوند که تحقیقات در جریان است. این مکان تحت کنترل نیروهای شورشی اوکراینی است. مقام‌های استرالیا افزودند که این پرسنل مسلح نباید تهدید محسوب شوند و تنها برای حفاظت از محققان در این منطقه حاضر می‌شوند. روز یکشنبه در حمله افراد مسلح طالبان به خانه رئیس پلیس قندهار یک فرد غیر نظامی و یک تن از افراد پلیس مرزی کشته شدند. به گفته سخنگوی رئیس پلیس ولایت قندهار یک گروه بمب‌گذار انتحاری از مدرسه‌ای در نزدیکی خانه رئیس پلیس قندهار به این خانه حمله کردند. بنابراین گزارش 6 تن از این افراد قصد ورود به این خانه را داشتند که توسط پلیس کشته شدند. در بیانیه‌ای که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سخنرانی مراسم مهمانی افطار با گروهی از نویسندگان، شعرا و هنرمندان خواستار پایان منازعه صاحبان فرهنگ و صاحبان قدرت شد. در این باره بیشتر بشنوید از محمد زرقامی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه با گروهی از هنرمندان، نویسندگان و شعرا در یکی از سالن‌های مجاور سالن اجلاس سران دیدار کرد. خبرگزاری کار ایران ایلنا از این دیدار که در قالب مراسم میهمانی افطار برگزار شد به عنوان دیدار صمیمی با برگزیدگان عرصه فرهنگ و هنر نام برده است. دیداری که چهره‌های شاخص بسیاری در آن حضور داشتند. علی نصیریان، رخشان بنی اعتماد، تخمینه میلانی، بهزاد فراهانی و مسعود کیمیایی. حسن روحانی که صحبت‌های پیشین او درباره مسائل فرهنگی زندگی با واکنش تند محافظه‌کاران اصولگرا مواجه شده است، این بار به گفته خودش تیتری را تحت عنوان تنازع و رقابت بین قدرت و فرهنگ و هنر مطرح کرد و گفت اهالی هنر می‌خواستند دلها را بربایند و در اختیار داشته باشند و آنها یعنی صاحبان قدرت هم می‌خواستند همه مشت قدرتمند را به خوبی لمس کنند. این اشکال مسئله بوده است. آقای روحانی ضمن اینکه وعده داد در فرصتی مناسب این مسئله را باز خواهد کرد، از صاحبان قدرت و صاحبان فرهنگ و هنر خواست که خود را به گفته او بالاتر و تأثیرگذار بر جامعه تصور نکنند. او این موضوع را به عنوان راه حلی برای پایان این منازعه مطرح کرد. اما به اعتقاد فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران، نمیتوان دو امر کاملا متضاد را در یک روند همسو دانست.
هنرمندان معمولا خودشون قیم نمیدونن، معمولا این صاحبان قدرت هستن و بعدم اونا تریبون در اختیار دارن. تریبونی در اختیار نویسنده و شاعر نیست. تو هر روزنامه‌ای که اونم تازه امکانات مالیشو بعضن از خود دولت کسب میکنه، صفحه‌ای به ادبیات و هنر اختصاص داره که تریبونی برای نویسنده باشه که نویسنده اونجا حاکمیت و هژمونی و قیمگونگی خودشو بر جامعه بخواد به اثبات برسونه.
رئیس جمهوری ایران همچنین برای پایان دادن به منازعه به گفته او صاحبان فرهنگ و هنر و صاحبان قدرت از هر دو طیف مورد نظرش خواست تا پشت سر جامعه قرار گیرند و همگی با زبان و با عمل به ملت ایران بگویند که خادمان آنها هستند. فتح الله بی‌نیاز، منتقد ادبی و نویسنده در تهران، با انتقاد از این بخش از صحبت‌های حسن روحانی، آن را تنها در چارچوب تعارفات معمول با جامعه ارزیابی می‌کند.
این دنبال روی از توده هاست و میشه یه نوع حکومت موبوکراسی با گرایشات پوپولیستی. روشنفکر و صاحب اندیشه که پشت سر مردم قرار نمیگیره. روشنفکر و اندیشمند و نویسنده و شاعر همیشه چون شاخک های حسیشون و همینطور دانششون و اطلاعاتشون نسبت به مردم جامعه که صبح تا شب درگیر مسائل روزمره و نان هستند خیلی بیشتره، بنابراین یک دورنمای بهتری را میبینن، یک چشماندازی میبینن، بنابراین اونا باید این چشمانداز تصویر کنند.
نهم اردیبهشت ماه گذشته نیز حسن روحانی در مراسم افتتاح 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با بیان این موضوع که دولتش در پی سانسور دولتی نیست، گفته بود که صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند. این صحبت‌ها در حالی از سوی رئیس جمهوری ایران بیان میشد که آذر ماه سال گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت مقابله با مسائل به گفته او مخرب فرهنگی و وظیفه نظارتی حکومت تاکید کرده بود. فتح الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران.
ایشون میخواد بگه که دولت مثلا در تقابل و تضاد با نویسندگان و شاعران و هنرمندان نیست، ولی حقیقتش این که اینجا دولت تا حد خاصی قدرت داره. از یک خطی به بعد کل نظام هست که حرف میزنه، چه در عرصه سیاسی، چه اقتصادی، چه روابط بین الملل. اونجا هست که مشکل پیش میاد. ایشون میخواد بگه من به عنوان رئیس دولت و کابینم هیچ مشکلی با اهل قلم نداریم و هنر، ما قبول میکنیم، ولی مشکل اهل قلم با ایشون نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پیشتر در پاسخ به منتقدان سرسخت سیاست‌های فرهنگی دولت خود گفته بود مگر بناست کسی فرهنگ را در کپسول بریزد و نسخه‌ای بنویسد تا ما آن را از داروخانه خریداری کنیم. گویا عده‌ای هنوز در دوران حجری می‌اندیشند.
در خبرها شنیدید که 10 روز پس از سقوط بوئینگ 777 در شرق اوکراین، شبه نظامیان با آغاز تحقیقات بین‌المللی در محل سانحه موافقت کردند. این خبر در میان نخستین گزارش‌ها از نتایج بررسی جزئیات این سانحه منتشر شده که انهدام این هواپیما توسط یک موشک را تایید می‌کند. همزمان درگیری‌های اصلی در شرق اوکراین در دونتسک، شهری با جمعیت بیش از 1 میلیون نفری متمرکز شده و کیف حالا اعلام می‌کند شبه نظامیان زیر پرچم اوکراین مناطق مسکونی این شهر را مورد حمله خمپاره‌ای قرار می‌دهند. آنا رایسکایا از اوکراین درباره آخرین تحولات این کشور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین می‌گوید به رغم پافشاری روسیه بر اینکه جنگ داخلی گریبان اوکراین را گرفته، اما در اصل این کشور با تجاوزگران تحت حمایت روسیه مبارزه میکند، در حالی که درگیری‌ها در دنیتسک شدت گرفته و در لوگانسک و مناطق مرزی با روسیه نیز وضعیت به شدت پرتنش است. پترو پاراشنکا در مراسم تقدیر از ارتش و گارد ملی گفت:
«Це справжній бій і справжня боротьба за суверенітет України, за територіальну цілісність України, за незалежність».
شاهد مبارزه و نبرد واقعی برای حفظ حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال اوکراین هستیم. این به هیچ عنوان مناقشه داخلی نیست، بلکه این مبارزه اوکراین با مزدوران خارجی، جنایتکاران و تروریست هاست.
پروتی بندیتیف برونت پروتی تروریستیف.
کیف موسکو را متهم میکند که نیروهای داوطلب و سلاح برای کمک به مبارزه مسلحانه جدایی طلبان علیه نیروهای دولتی به اوکراین صادر میکند. روسیه بارها این اتهامات را رد کرده و این در حالی است که بسیاری از شبه نظامیان در شرق اوکراین پنهان نمیکنند که آنها از کشورهای دیگر عمدتاً از روسیه آمدند. غرب نیز روسیه را مسئول مناقشه اوکراین میداند. واشنگتن همچنین صراحتاً مسئولیت انهدام هواپیمای مسافربری مالزیایی در شرق اوکراین بر عهده روسیه و شخص ولادیمیر پوتین نهاد. کشورهای غربی که در روزهای گذشته فهرست تحریمی عام از اشخاص حقوقی و حقیقی در رابطه با بحران اوکراین را گسترش دادند، امیدوارند روسیه از حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین دست بردارد. مسکو بر رد هر گونه مداخله در مناقشه اوکراین، رویکرد تحریمی غرب را به شدت مورد انتقاد قرار داده. پاول کازارین، خبرنگار روس که به تازگی از شرق اوکراین به مسکو بازگشته، رویکرد غرب را صحیح اما ضعیف می‌داند.
Западные силы могут реально повлиять на войну на востоке Украины только через...
تنها راه کشورهای غربی در جنگ شرق اوکراین فشار بر پوتین و تصمیم گیرندگان در کرملین است. روشن است که هیچ کشوری در این بحران مداخله نظامی نخواهد کرد. پس تنها ابزار غرب تحریم است. اما اختلافهای داخلی در اروپا تا کنون مانع تحریم‌هایی شده که میتوانست تأثیر گذار باشد. فهرست‌های سیاه مقام‌های روس تأثیر لازم و فوری نخواهد داشت. از ملاحظات شخصی هم میتوانم بگویم که در این مناقشه دخالت و تسلیح شبه نظامیان از سوی روسیه نقش تعیین کننده دارد.
در 10 روزی که از سرنگونی هواپیمای مالزیایی در شرق اوکراین می‌گذرد، درگیری میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان شدت یافته. محل صنعه نیز همچنان تحت کنترل شورشیان است. اما یکشنبه نجیب رزاق، نخست وزیر مالزی، اعلام کرد که از شبه نظامیان تضمین امنیت کارشناسان بین‌المللی در محل حادثه را دریافت کرده. بیشتر نیز مالزی توانسته بود درباره خروج قطار حاوی اجساد قربانیان و تحویل دو جعبه سیاه به شبه نظامیان به توافق برسد. 25 عضو هیئت بین المللی بازرسی جزئیات این سانحه و 20 کارشناس پزشک قانونی هلندی در خارکوف به سر میبرند و منتظر دسترسی به محل سانحه هستند. همچنین 40 پلیس غیر مسلح هلندی در کیف نیز آمدند تا محافظت از محل سانحه را آغاز کنند. استرالیا نیز 190 پلیس و 40 نظامی خود را در اختیار هلند که بازرسی بین المللی را رهبری می کند قرار داده. همزمان سی بی اس نیوز امریکا به نقل از کارشناسانی که در بریتانیا مشغول بررسی جعبه های سیاه هستند خبر داد که دلیل سقوط هواپیمای مالزیایی انفجار مهیب بود که ممکن است نتیجه اصابت موشک باشد. دوشنبه در لاهه دادستان های کشورهایی که شهروندانشان در این حادثه جان خود را از دست دادند برای هماهنگی مواضع خود گرد هم می آیند. لاهه برای سرنگون کردن هواپیمای مالزیایی پرونده جنایات جنگی تشکیل داد. آنا رایسکه، رادیو فردا، کیف.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
وزیر کشور ایران از آمادگی این وزارتخانه برای تدوین اساسنامه جدید خانه احزاب ایران خبر داد و گفت فعالیت مجدد خانه احزاب را پیگیری می کند. با وجود این، عبدالرضا رحمانی فضلی تأکید کرد در صورت به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای بازگشایی خانه احزاب، تشکیلات جدیدی با عنوان باشگاه احزاب تأسیس خواهد شد. وزیر کشور همچنین گفت فعالیت احزاب و گروهان نباید منوط به انتخابات باشد، بلکه احزاب در طول سال باید فعال باشند. و بالاخره اینکه قائم مقام وزیر علوم میگوید این وزارتخانه 12,000 استاد ایرانی را در دانشگاه‌های خارج از کشور شناسایی کرده است. سالار آملی بدون اشاره به تعداد دانشجویان ایرانی خارج از کشور، تعداد دانشجویان ایران را 4.5 میلیون نفر دانست و اعلام کرد نزدیک به 20,000 دانشجوی خارجی در ایران مشغول به تحصیل هستند. با شنیدن این خبر به پایان این بخش میرسیم. بخش بعدی خبرها شامل مروری بر سرخط خبرهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. من با شما خواهم بود، اما تا آن زمان بخش موسیقی شما را همراهی میکنه. لحظات خوبی داشته باشید.